بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. بحث ما درباره ثبات و مطلق بودن و ثابت بودن معرفت و حقیقت و یا نسبی بودن معرفت و حقیقت بود. در گفتارهای قبل این مسئله را از منظر تفکر رئالیستی بررسی کردیم. به تفصیل درباره حقیقت رئالیسم و اقسام و گونه‌های آن بحث شد و یک نوع از رئالیسم است که می توانیم تعبیر بکنیم به رئالیسم کلاسیک و سنتی که دیدگاه غالبی بوده است در تفکر رئالیستی همواره، و یک دیدگاه هم دیدگاه رئالیسم انتقادی است. در تفکر رئالیستی کلاسیک و سنتی معرفت و حقیقت امری است ثابت و مطلق، چون با مقیاس مطابقت با واقع و نفس الامر سنجیده می شود و اگر یک ادراکی مطابق با واقع و نفس الامر باشد همواره چنین است و اگر هم نباشد همواره چنین است. نسبت به زمانها و مکانهای مختلف یا افراد گوناگون تفاوتی ندارد. و اما از نظر رئالیسم انتقادی، به خصوص بعضی از تقریرها و تفسیرهای آن، معرفت و حقیقت امریست نسبی، یعنی در تفکر رئالیستی انتقادی نسبیت معرفت پذیرفته شده است و این مطلب که معرفت‌هایی ثابت غیر قابل تغییر وجود دارد، این مورد قبول واقع نشده. حتی در اصول بدیهی هم، یعنی ادراکات بدیهی هم، این تحول مطرح شده است. البته توضیح دادن که مراد از تحول و تغییر یا نسبیت بطلان و صحت نیست، که کذب مطلبی، یعنی چیزی که بدیهی است کذبش برملا بشود، صدقش همواره ثابته، ولی درک و فهم انسان از آن متغیر است. نسبیت در باب معرفت و فهم در رئالیسم انتقادی این گونه است، یعنی بحث صدق و کذب مطرح نیست که مطلبی برای کسی صادق باشد برای دیگری کاذب، یا در زمانی صادق باشد در زمان دیگری کاذب، بلکه مقصود تفاوت فهمها و ادراکهاست و به عبارت دیگر تکامل معرفت است. که البته این نظریه را با توجه به ادله‌ای که بر آن اقامه شده است، شواهدی که ذکر شده، بررسی کردیم و نتیجه این شد که نسبیت معرفت به معنای تکامل پذیری فهم و معرفت انسان در همه زمینه‌ها، در همه مسائل، در ریاضیات، در اصول منطقی، در اصول فلسفی، مبانی فلسفی و قضایا و ادراکات بدیهی به این صورت پذیرفته نیست. گرچه البته فی الجمله در زمینه‌هایی، در مواردی هم قابل قبول است. در هر حال ما از بحث مربوط به اطلاق و نسبیت معرفت یا ثبات و تحول پذیری معرفت از منظر رئالیسم دیگر فارغ شدیم و الان می‌پردازیم به دیدگاه‌های دیگری که در این زمینه مطرح شده است. از جمله این مسئله را می‌خواهیم از منظر تفکر عقلی انتقادی کانت بررسی بکنیم، که فلسفه کانت چون که به نقد عقل پرداخته، عقل نظری و عقل عملی، به فلسفه نقادی شناخته شده است، فلسفه انتقادی یا کریتیسیسم. می‌خواهیم ببینیم که از منظر کانت وضعیت معرفت و حقیقت چگونه است. آیا کانت به تفکر رئالیستی کلاسیک وفادار است یا تفکر رئالیستی نوین؟ دیدگاه ایشون یعنی تفکر رئالیستی انتقادی، دیدگاه ایشون با آن هماهنگ است؟ این رو می‌خوایم بررسی بکنیم. اجمالاً قبلا باید به این نکته توجه کنیم که شخصیت کانت در بین فیلسوفان غربی و به خصوص فلاسفه آلمانی جایگاه برجسته‌ای از جایگاه برجسته‌ای برخوردار است. کانت شخصیتی است بلند آوازه، تأثیرگذار، که اندیشه‌ها و تفکرات او بر نسل‌های بعد از خود تأثیر گذارده است. ایشان متولد 1724 میلادی و متوفای 1804 میلادی است. خب، پرسشی که در اینجا مطرح می شود، آیا اصولاً کانت از فیلسوفان عقلگراست یا تجربه گرا؟ با توجه به اینکه در دنیای غرب و در اروپا فلاسفه در قرن‌های 17 18 به دو گروه تقسیم شدند، گروه تجربه گرایان و گروه عقل گرایان، امثال فرانسیس بیکن و بعد جان لاک از شخصیت‌ها و متفکران تجربه‌گرا بودند، دیوید هیوم همینطور، و در نقطه مقابل شخصیت‌های مثل دکارت، اسپینوزا و مالبرانش امثال اینها که پیروان دکارت بودند طرفدار عقل بودند، یعنی به اصول عقلی ما قبل تجربی معتقد بودند، به ادراکات فطری معتقد بودند، ولی تجربه گرایان منکر هر گونه ادراک ما قبل تجربی بودند. خب، موضع کانت در این باره چیست؟ آیا ایشان با عقل گرایان هماهنگ است و یا با تجربه گرایان؟ پاسخ این است که وی از جهتی با تجربه گرایان همراه است و از جهتی با عقل گرایان. توضیح خواهیم داد که ایشان در باب معرفت معتقد هست به ماده و صورت. صورت معرفت را احکام و گزاره هایی که ما داریم، گزاره ها و احکام معرفتی انسان، به خصوص در عرصه عالم طبیعت و علوم تجربی، صورتی دارد و ماده‌ای که صورت آن پیشینی است، عقلی است، فطری است، و ماده آن پسینی است، تجربی است و حسی است، یعنی از طریق حس برای ما حاصل میشه. لذا از جهت ماده معرفت که از طریق حواس به دست ما میرسه برای ما حاصل میشود، طرفدار تجربه گرایی است. اما از جهت صورت معرفت قالب‌هایی که این موادی که از طریق حس برای ما حاصل می‌شوند به صورت پراکندن نظم و نسق ندارند، به صورت حکم کلی و ادراک علمی نیستند، اینا باید تو اون قالب‌های ذهنی ریخته بشوند تا صبغه قانونی علمی در عنوان یک معرفت علمی را به خود بگیرند. اون مقوله ها و اون مفاهیم که ذهنی هستن اینا پیشینیان و لذا به اینا به عنوان مفاهیم فطری ایشان معتقده. لذا جمله معروفی است از آقای کانت که ایشان گفته است معرفت انسان از تجربه آغاز می شود ولی تماما تجربی نیست. و از باب مثال مانند این است که ما غذایی را که استفاده می کنیم و جذب بدن ما می شود که بدن ما از اون تغذیه می کند، خب مواد خوراکی را ما می خوریم از طریق می شود که دهان و نای این غذاها وارد معده ما می شود، این میشه ماده تغذیه ما. اما وقتی وارد معده می شود شیره معده شیره خاصی را به آن اضافه می کند تا اینکه اون مواد خوراکی به صورت غذا در بیان و جذب بدن ما بشوند. لذا این غذایی که ما استفاده می کنیم مقداریش اون اصلش موادش از بیرون هست و بعضش در داخل خود بدن هست تولید میشه و حاصل میشه. معرفت ما هم این گونه است، بخشیش از حواس ما وارد میشه موادش و بعد دستگاه عقل و ذهن ما هم قالب‌های خودش رو با آن میافزاید و نتیجهش میشود قواعد و قوانین و اصول معرفتی. پس پاسخ این پرسش که کانت تجربه گراست یا عقل گرا این است که ایشان از یک جهت تجربه گراست و از یک جهت عقل گرا. خب پرسش بعدی این است که آیا ایمانوئل کانت یک فیلسوف طرفدار رئالیسمه؟ یعنی او را باید به عنوان فیلسوف رئالیست معرفی بکنیم یا نه نقطه مقابل رئالیسمه، مثلا طرفدار نسبیت گرایی است یا طرفدار شکاکیت مکتبهای نقطه مقابل رئالیسم مثل سپتیسیسم یا همون شکاکیت یا ریلاتیویسم یعنی نسبیت گرایی؟ پاسخ این پرسش هم این است که باز دو جنبه دارد. رئالیسم مستقیم همطور که می‌دانیم رئالیسم اصولی دارد، مؤلفه‌هایی دارد. اولین مؤلفه‌اش این است که نقطه مقابل ایدئالیسم قرار می‌گیره. ایدئالیسم امثال بارکلی که ورای ذهن تصورات و ادراکات ذهنی واقعیت‌های عینی وجود دارد، عالم عین هست، واقعیت منحصر در تصورات و ادراکات ذهنی ما نیست. این اصل اولیه رئالیسم کانت از این نظر رئالیسته، یعنی ایرا قبول داره، ایشون به عالم واقع معتقد هست و به هیچ وجه ایدئالیسم بارکلی را نمیپذیره. مؤلفه دیگر رئالیسم این است که ما بتوانیم واقعیت‌های عینی را بشناسیم آن گونه که هستند، واقعیت‌ها را آن گونه که هستند بشناسیم، یعنی شناخت ما، ادراک و معرفت ما، عالم ذهن با متعلق شناخت و عالم واقع مطابقت کامل داشته باشد. حالا این البته نه اینکه همواره چنین است، گاهی ادراکات ما خطاست، ولی اونجایی که صواب است مطابقت با واقع دارد. در هر مقداری که ما واقعیت عینی را بشناسیم، شناخت ما مطابقت با واقع دارد. حالا این میتواند به ذوات اشیاء متعلق به ذوات اشیاء باشه، میتونه به عوارض آنها متعلق باشه، گرچه البته شناخت ذوات کار سنگینی است، کار سختی است، بیشتر عوارض و ظواهر اشیاء را انسان میشناسه، ولی به هر حال از نظر تفکر رئالیستی این باب به طور کلی بسته نیست. یعنی یک سالبه کلی اینجا مطرح نیستش که هیچ موردی از شناخت ذات و جوهر و حقیقت اشیای عالم طبیعت در اختیار ما وجود ندارد، یا غیر طبیعت وجود ندارد، نه اینجور نیست. خب از این نظر کانت را نمی شود رئالیست نامید، چون که ایشان معتقد به اینه که نومن یعنی همون ذات و جوهر اشیاء را ما نمیتونیم بشناسیم، شناخت ما متعلق به فنومن هاست، یعنی پدیدارها، ظواهر، همون چیزایی را که ما حس میکنیم از طریق ادوات حسی برای ما حاصل میشه، با اونا تماس داریم، اینا فنومن هاست، اینا ظواهره، اینا عوارضه. اما اون چیزی را که به نام جوهر و به نام ذات یا نومن تعبیر میکنیم، این در دسترس ما نیست، هیچ وقت شناختش ممکن نیست. خب از این زاویه اگه نگاه بکنیم دیگه ایشون رئالیست نیست و یک نوع نسبیتی مطرح میشود. یعنی چه نسبیت؟ نسبیت رو توجه داشته باشیم، گونه های مختلفی داره. وقتی میگوییم نسبیت گرایی در معرفت، یک شکل از نسبیت که نسبیت بسیار افراطی است، غلیظ شدیده، اینه که هیچ فهمی و هیچ معرفتی ثابت نیست، نسبت به افراد مختلف، شرایط زمانی مکانی مختلف متفاوت می شود. و تفاوت هم عرض کردیم لازم نیست حتما تفاوت از حیث صدق و کذب باشه، حتی از حیث تکامل فهم هم که باشه. یک معنای از نسبیت این هست که این نسبیت بسیار غلیظ و شدیدی است، ما تعبیر میکنیم به نسبیت حد اکثری، که در ادامه بعد از بررسی دیدگاه کانت به آن خواهیم پرداخت. اما یک نسبیت این است که ما اون چرا که میدانیم و میشناسیم و متعلق آن اشیاء، یعنی نسبت به متعلق آن که واقعیت های عینی است، این در یک سطح میشناسیم، در یک سطح نمیشناسیم. به نسبت الی ظواهر، الی ظواهر، نسبت به فنومن ها ما میشناسیم، اما نسبت به ذوات و جوهرها نمیشناسیم. این نسبت به این معناست، اینو در واقع محدودیت معرفت. مثل اینکه مثلا درباره خدای متعال میگوییم که ما از شناخت کنه ذات و کنه صفات خدای متعال ناتوانیم، نسبت به صفات الهی، نسبت به اوصاف جمال و جلال الهی، ما به کنه اونا که عین ذات حق تعالی است پی نمیبریم. این صفات و اسماء را از اون حیث که کمالات ذاتی حساب می شوند و جلوه های ظهورهایی از ذات اقدس الهی هستن ما می شناسیم. این اگر ما نسبیت را به این معنا بگیریم، بگوییم معرفت ما نسبی است، این نسبیت یعنی محدودیت. بله، از این نظر کانت می شود گفت نسبی است، ولی این نسبیت اون نسبیت مصطلح در معرفت شناسی نیست. حتی فلاسفه رئالیست هم رالیسم کلاسیک هم وقتی میگویند ما ذوات را یا جواهر اشیا را میشناسیم، این را میگویند خیلی سخت است. لذا همونطوری که میدانید در بحث تعریف گفتن ما تعریف بالحد تام کم داریم، تعریف ها غالبا به رسم است، به رسم است، یعنی به عوارض خاصه اشیا است نه به جنس و فصل، چون جنس و فصل اشیا پیدا کردنش کاری مشکلیه، ولی غالبا تعریف تعریفه به رسمه. خب پس فی الجمله این محدودیت معرفت را رالیست ها قبول دارند. حالا یه مقدار فرقش این است که کانت مطلقا رد میکنه، بگوید ما هیچگاه نمیتوانیم به نومن پی ببریم، ولی فلاسفه دیگر که رالیست هستند میگویند ما همواره نمیتونیم، ولی خب گاهی هم ممکنه در جایی برای ما شناختش حاصل بشه، ما اون بتوانیم اون فصل مقوم یک نوع را که جوهر او را تشکیل میده او را بشناسیم. مثل اینکه مثلا در انسان میگوییم حیوان ناطقه هست، یعنی نفس ناطقه دارد. خب نفس ناطقه مقوم نوع انسانه، و این نفس ناطقه اون وقت منشأ تفکر و اینها میشه. خب حالا این چندان محل نظر نیست واقعش که ما بخواهیم بگوییم کانت نسبی گراست، از این زاویه که به شناخت نومن و ذات و جوهر قائل نیست. میرسیم به شناخت فنومن ها، یعنی پدیدارها، یعنی اون چه که برای انسان نمایان میشه، ظاهر میشه و در دستگاه ادراکی ما حاصل میشود. اینجا این سخن مطرح میشود که آیا شناخت ما نسبت به نومن، نسبت به فنومن ها یعنی پدیدارها، ظواهر، عوارض، صفات و خصوصیات اشیا، این با نفس الامر و عالم واقع کاملا مطابقت داره؟ یعنی این صفاتی که ما درک میکنیم چیزایی هستن که اشیا فی نفس الامر و عالم الواقع اینها را دارند، یا نه اینها هم بر ساخته هایی هست در ذهن ما، یعنی ذهن انسان چنین مقتضایی داره و قالب های ذهنی که ما داریم، این قالب های ذهنی ما اقتضا میکند که ما چنین تلقی، درکی، فهمی از ظواهر و فنومن ها داشته باشیم. لذا این نسبت به ما انسان ها که از یک چنین دستگاه ادراکی برخورداریم علم حساب می شود، معرفت حساب می شود، ولی نسبت به موجودات دیگر که دارای دستگاه ادراکی دیگری هستند نه، چه بسا که این خصوصیات و این صفاتی که برای اشیا ما اینها را قائلیم، اثبات می کنیم و معتقدیم، از نظر اونها چنین صفاتی وجود نداشته باشه. این عوارض و این خصوصیات، این گرمی و این سردی که در جسم، این یک معنای از نسبیته که مقصود این است که ادراک و معرفت نسبت به انسان و هر موجودی که مثل انسان است معنی دارد، یعنی در مورد فنومن ها، نه اینکه مقتضای خود شیء فی حد نفسهی باشه که اینا واجد باشه، چه ما درک بکنیم چه نکنیم، چه انسانی وجود داشته باشد چه نداشته باشد. از این زاویه اگر به مسئله بنگریم، راه کانت با راه دیگر رئالیست‌ها جدا می شود. یعنی در تفکر رئالیستی، تفکر رسمی رئالیستی یا کلاسیک، این صفاتی که ما برای اشیا قائلیم، این صفات و اشیا دارن. البته اگر خاطرتون باشه یک مطلبی را بعضی از دانشمندان قائل شده بودن، بعضی از فلاسفه و دانشمندان قائل شده بودن که تفکیک کرده بودن بین کیفیات اولیه و کیفیات ثانویه. کیفیات اولیه واقعیت دارد از نظر اون حال، کیفیت ثانویه مختزای دستگاه ادراکی حسی ماست. کسانی این دیدگاه را مطرح کرده بودند، هم از عقل گرایان هم از تجربه گرایان، که البته این را نقد کردیم. مثلا فلاسفه اسلامی عموماً بر این عقیده اند که اولا ما فی الجمله می توانیم به ذوات و جوهر اشیا هم پی ببریم، فی الجمله البته نه فی الجمله، و ثانیاً نسبت به عوارض و صفاتی که برای اشیا قائلیم، اینها این گونه نیست که مختزای دستگاه ادراکی ذهنی ما باشد، بلکه اینها یک واقعیت‌های عینی هستند. بنابراین اگر شاخص رئالیسم در مؤلفه دوم این باشد که اون چرا که ما ادراک می‌کنیم ادراک صحیح، این مطابقت با واقع دارد و متعلق ادراک هم واقعیت دارد، با دیدگاه کانت سازگاری نداره در این مورد، چون که ایشون حالا بعد توضیح خواهیم داد معتقد است که همون گونه که اشاره هم کردیم قالب‌هایی که ادراکات حسی در اون قالب‌ها تبدیل می‌شوند به گزاره و قانون، این قالب ها مختزای ذهن ماست، یعنی ذهن ما بر واقعیت عینی تحمیل می شود، نه بالعکس باشه که ذهن تابع واقعیت عینی باشه، بلکه عکس قضیه است، این واقعیت عینی است که تابع. این نقطه نظر کانت و از این نظر می شود، از این نظر می شود نسبی گرایی، یعنی یک نوع نسبیت به این معنا. البته باز هم تکرار میکنیم که و تأکید میکنیم که کانت به اون نسبیت حد اکثری که بعداً بیان خواهیم کرد که فهم متحول است، معرفت متحول است، گوناگون است، نسبت به افراد مختلف، زمانها، مکانهای مختلف، نه به این به هیچ وجه قائل نیست. ولی این که اون چه که ما میشناسیم آنی نیست که در عالم واقع نفس الامر است، بلکه آن چیزی است که ذهن ما، قوای ذهنی ما در قالب‌های ذهنی ما اختزا می‌کنه، نسبت به این درسته، بله این می‌شود نسبیت گرایی به این معنا. پس اگر ما آقای کانت را در زمره نسبیت گرایان رلاتیویست‌ها و طرفدار رلاتیویسم قرار می‌دهیم، به این معنا هست که عرض کردیم خدمت شما. خب با توجه به این توضیح مقدماتی که ما به دو تا پرسش پاسخ دادیم، یک، آیا ایمانوئل کانت تفکر تجربه گرایی را قبول داره یا عقل گرایی را، که پاسخش این شد که از یک حیث تجربه گراست و از یک حیث عقل گرا و جمع بین این دو کرده است، و پرسش دوم که آیا آقای کانت طرفدار نسبیت در معرفت است یا طرفدار ثبات و اطلاق در معرفت و حقیقت. این را هم عرض کردیم که جهات مختلفی دارد، باید به این جهات توجه کنیم. یکی مربوط به ذوات میشه، بله از این نظر ایشون معتقد است که ما هیچگاه ذوات را نمیفهمیم، پس معرفت ما نسبت به فنومنها درسته نه نسبت به ذوات، ما معرفتی نداریم، یعنی اونجا، نه اینکه نادرست باشه، سالبه یه به انتفاع موضوعه. و در مورد فنومنها هم اونی که ما درک میکنیم مقتضای دستگاه ذهنی و ادراکی ماست، نه اینکه معتقد هست که قالب‌های ذهنی فطریند نه به اشخاص بستگی داره، به انسان، به ماهو انسان بستگی داره، یعنی دستگاه ذهنی و ادراکی انسان این گونه است، لذا برای همه انسان‌ها ثابته، یعنی کارکرد این قالب‌های ذهنی برای همه انسان‌ها ثابته و تغییری درش ایجاد نمی‌شود. حال این مقدمه ای بود، درآمدی بود بر بررسی دیدگاه کانت که انشاءالله در جلسات بعدی جوانب دیدگاه ایشون رو در این زمینه تبیین و بررسی خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.